الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این شرط بود که اولین بار ابو حنیفه این مسئله رو مطرح کرده که در عقد فضولی لازم است حین العقد مجیز وجود داشته باشه. پس اگر حین العقد مجیز وجود نداشت، عقد به نظر ابو حنیفه باطل. مثالش هم مثل این که اگر حین العقد عقدی که رو مال یتیم یا صبی خونده میشه مصلحت نبوده، یا مثلا یک دختری را که به سن بلوغ نرسیده به نکاح کسی درآوردند، یا مثلا با یک مهری به نکاح درآوردند که مصلحت نیست، چون مصلحت نبوده در واقع کسی بر این عقد ولایت نداره. اگر بعدن این عقد به صلاح بچه هم بشود، به نظر ابو حنیفه قابل تصحیح نیست، عقد باطل، چون حین العقد عقد به مصلحت نبوده، چون به مصلحت نبوده کسی ولایت نداشته. بعدن به مصلحت بشود حین العقد شرط موجود نبوده. این نظر ابو حنیفه. اکثر علمای شیعه گفتند که چنین شرطی لازم نیست. واقعش من کتاب ابو حنیفه رو نداشتم که ببینم حالا واقعا حرف ابو حنیفه همینجوره یا نه. ابو حنیفه ظاهرن این را تو کتاب العم و کتاب الفتاوى الهندیه، تو این دو کتاب ظاهرن گفته، ولی من نداشتم. این کتابایی هم که الان دارم اینا خیلی قابل اعتماد نبود. به هر حال اکثر علمای شیعه میگن این شرط لازم نیست. دلیلشون هم اینه که اطلاقات صحت بیع فضولی دلالت میکند بر این که چنین شرطی لازم نیست. ادله عامه دلالت میکنه که ما عقد لازم داریم و این عقد باید اجازه به او ملحق بشود. اما از این ادله استفاده نمیشه که باید حین العقد مجیز وجود داشته باشه. فقط علامه هلی تو دو تا از کتاب‌هاش با تردید به این مسئله نگاه کرده، بلکه در کتاب نهایت الاحکام حرف ابو حنیفه رو ترجیح داده. صاحب مفتاح الکرامه دو تا توجیه برای کلام علامه حلی ذکر کرده، یعنی در واقع دو تا دلیل به نفع ابو حنیفه آورده. چون تو عبارت علامه حلی کلمه اقرب علا اشکالن وجود داره، یعنی گفته اقرب نظر ابو حنیفه است علا اشکالن، چون این عبارت رو علامه حلی به کار برده، صاحب مفتاح الکرامه و همینطور محقق کرکی و شهید اول، اینها اومدن گفتن که مقصود از این الاقرب امکان استعدادیه. امکان استعدادی یک اعتبار وجودی است و دارای شدت و ضعف، برخلاف امکان ذاتی که شدت و ضعف نداره. مثلا نمیشه بگیم این شخص بیشتر ممکن الوجوده یا اون شخص، اینه نمیشه بگیم، یعنی ممکن الوجود بودن همه موجودات مثل همه، اما تو امکان استعدادی میشه یکی را بگویید اقرب است یکی ابعد. فرض کنید دو تا طلبه دارند پایان نامه می نویسن میخوان مدرک بگیرند، میگیم این هر دو تا امکان دارد مدرک بگیرند، اما یکی اقربه یکی ابعده، یکی تازه شروع کرده یکی آخر کارشه، اینو میگن امکان استعدادی. یعنی امکان استعدادی شدت و ضعف، قرب و بعد، مراتب مختلف دارد. پس علامه حلی که می‌فرماید این اقرب است، حرف ابو حنیفه اقرب، این قرب شدت و ضعف داره. این نکته اولی که مفتاح الکرام فرموده. نکته دوم این که مفتاح الکرام فرموده که اگر عقدی یک لحظه باطل بود برای همیشه باطله، که این جمله رو توضیحش رو دیروز عرض کردم و گفتم اون که بعضی آقایون بردن تو استصحابای حرفا یا درست نیست. مقصود از این که اگر چیزی یک لحظه باطل بود همیشه باطل است، یا اینه که اگر چیزی ممتنع الوجود بود به امتناع ذاتی، اگر یک چیزی امتناع ذاتی داره مثل شریک خدای متعال یا مثل اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین، اینها محال ذاتیه. چیزی که محال ذاتی بود یک لحظه و همیشهش هیچ فرقی نمیکنه. هیچ وقتم تغییر توش ممکن نیست، یعنی امکان نداره که یه چیزی که یه لحظه ممتنع ذاتیه یه موقع دیگه تبدیل بشه و بشه ممکن، یعنی انقلاب محال. قطعا مراد علامه حلی امتناع ذاتی نبوده، بلکه باید مقصود علامه حلی امتناع بالغیر باشه. یعنی وقتی می‌فرماید عقدی که یک لحظه باطل است، یعنی عقدی که یمتنع و کونه صحیحن، اما این یمتنع کونه صحیحن امتناع بالغیره نه امتناع بالذات. یعنی اگر یک عقدی یک لحظه مانع از صحت داشت، امتناع بالغیر مثل وجوب بالغیر، هر دو مربوط به ممکنه به امکان ذاتی هند. یعنی اگر یک چیزی ممکن الوجود بود، اگر علتش باشه میشه واجب بالغیر، اگر علتش نبود میشود ممتنع بالغیر. آیت الله خویی رضوان الله علیه از ابن سینا نقل کرده، آی خویی فرموید که ابن سینا فرموده الممکن من ناحیت علت ایسون و من ناحیت عدم علت لیسون. یعنی ممکن الوجود اگر که علتش باشد می شود ایس موجود، اگر که علتش نبود می شود لیس یعنی معدوم. البته حالا اینکه این عبارت رو ایشون درست نقل کرده یا نه و واقعا ابن سینا مرادش همینه یا نه، اون حالا دیگه مربوط به فلسفه میشه، ولی فعلا تو مدعای ما همین کافیه که بگوییم عقدی که یک لحظه ممتنع بود به امتناع بالغیر، یعنی یه مانعی از صحتش وجود داشت، این چون امتناع بالغیر، امتناع بالغیر یعنی ممکن الوجود، وقتی که شد ممکن الوجود چیزی که یه لحظه ممتنع بالغیره هیچ اشکالی ندارد که بعدن بشود واجب بالغیر. فارسی این حرف این میشه، یعنی این که عقدی که یه لحظه باطل بود دلیل نمیشود که همیشه باطل باشه، میشه یه لحظه باطل باشه یه لحظه دیگر صحیح باشه. این نکته اول. نکته دومی که نبینید یه مرتبه یک عقدی یک لحظه باطله به خاطر اینکه مقتضی نداره برای اینجا فرم شماست، یعنی اصلا لم یل عقد، اما اگر یک عقدی یه لحظه باطله به خاطر اینکه مانع داره یا به خاطر اینکه شرطش موجود نیست، پس مقتضی عقد بوده اما عقد باطله، چرا؟ لوجود المانع. بله، اما هر وقت اون مانع برطرف شد مقتضی حالا اثرش رو میکنه و و مانه نفی از این قبیله حصول یه عقدی خونده مقتضی موجوده، مانع وجود داره. مانع چیه؟ عدم وجود المجیز یا عدم المصلحت. حالا اگر حین الاجازه انقلب عدم مصلحت به وجود مصلحت تأثیر میکنه دیگه. این مطلب مفتاح الکرامه. عرض کردم این توضیح فلسفی هم که بودیم آیت الله خویی فرموده بود، فقط عرض کردم تو نقل ایشون نسبت به کلام ابن سینا اشکال هست که حالا اوناش دیگه من مطرح نکردم. نکته بعدی اینه که مفتاح الکرامت فرموده اگر چنین عقدی صحیح باشد، اگر صحیح باشه ضرر برای مشتری اصیل لازم میاد، مشتری ضرر میکنه و چون لا ضرر و لا ضرار پس به دلیل نفی ضرر باید بگوییم این عقد باطله. علتشم اینه که وقتی مشتری چیزی را از فضولی میخرد و مجیز وجود نداره، الان چیزی را که خریده یعنی مبیع را نمیتونه تصرف بکنه به خاطر اینکه یحتمل که بعدن اجازه ای ملحق نشود و مبیع را باید برگردونه، پس تو مبیع حق تصرف نداره به خاطر اینکه احتمال دارد این عقد اجازه به او ملحق نشود. تو سمن هم نمیتونه تصرف بکنه، یعنی نه در منطق لعلیه و نه در منطق لعن، تو سمن هم نمیتونه تصرف بکنه به خاطر اینکه عقد خونده شده و احتمال دارد که اجازه ملحق بشود و عقد صحیح باشه. پس مشتری نه در سمن نه در مسمن نمیتونه تصرف بکنه، وقتی که نتونست تصرف بکنه مشتری ضرر میکنه، برای رفع ضرر مشتری میگوییم که اصل این عقد باطله. این کلام مفتاح الکرامه. امام خمینی فکر میکنم 5 تا اشکال کرده به این کلام مفتاح الکرامه. توی کتاب البیت صفحه 240 امام فرموده و اما الاستدلال علی البطلان بلزوم الضرر علی المشتری لکونه ممنوعا عن التصرف به الثمن، اما این استدلال که اصلی استدلال مال مفتاح الکرام است، استدلال علی البطلان که این عقد فضولی که مجیز نداره، حین العقد مجیز نداره بعدا مجیز پیدا میشه، به لزوم الضرر علی المشتری لکونه ممنوعا من التصرف فی الثمن اذا کان معینا للزوم العقد من جانبه و احتمال الاجازه و فی المبیع ایضا لعدم المقتضی لجواز التصرف به امکان عدمها. اما این کلام مفتاح الکرامه ففیهه. امام 5 تا اشکال بخواد بکنه به مفتاح الکرامه. اولین اشکال امام اینه مصافاً الى منع عدم جواز تصرفی فی الثمن، اولا دلیلی نداریم بر این که مشتری حق تصرف در ثمن نداشته باشه. ثمن یعنی همون منطق لعنه. مشتری چیزی را که از فضولی میخرد هنوز که مالک نشده و لذا ثمن را هم لازم نیست بپردازه و لذا این ثمن را میتونه تصرف بکنه. چون میتونه تصرف بکنه پس ضرری پیش نیامده. این اشکال اول امام، یعنی در واقع امام فرموده اینجا ضرری نیست. اشکال دومی که امام کرده اینه که و منع لزوم العقد من قبلهی، عقد فضولی از طرف مشتری لازم نیست، جایزه. یعنی حق فسخ داره، وقتی که حق فسخ داره پس ضرر نکرده. اشکال سوم امام اینه، بله اما پس فعلا مشتری ضررم نمی کنه دیگه، تو عقد لازم نیست. اشکال سوم امام اینه و علا فرض تسلیم یمکنو اجراء بعض الاصول، بر فرض که بگویید مشتری ضرر میکند، میتونیم چند تا اصل عملی جاری بکنیم و مشکل رو حل بکنیم. یعنی میشه شما اینجوری بفرمایید، بگویید که اصل آن است که این عقد اجازه بهش ملحق نمی شود، اصل عدم لحوق اجازه. نتیجهشم اینه که اگر عقدیه که اجازه بهش ملحق نمیشه پس مشتری میتونه تو ثمن تصرف بکنه، یعنی با اصل عدم لحوق اجازه پس ثمن تو ملک خودش باقیه. خودش اشکال بره، یعنی الان که این ثمن تو دست مشتریه نمیدونه این پول الان از ملکش خارج شده یا نه. چرا شک نداره؟ شک دل دیگه میگه که نمیدونم این عقد صحیح شد یا باطل شد، خب همین مشکوکه دیگه. خب همین الان که مشکوکه با اصل عدم لحوق اجازه ثابت میشه که دیگه شکی نیست، میتونی توی این عقد توی این مال تصرف بکنید. شما بگو انشالله اجازه نمیاد، اگر اجازه نیاد پس من تو ملک خودم باقیه. این اشکال سوم امام. اشکال چهارم و منع لزوم ضرر دائما. اشکال چهارم امامم اینه که اگر زمان فاصله بین عقد و اجازه کم باشه، مثلا یه روز فاصله است، با یک روز مشتری هیچ وقت ضرر نمی کنه. پس اگر فاصله بین عقد و اجازه قلیل باشه ضرری پیش نمیاد. این چهار تا اشکال. اشکال پنجمم اینه ان دلیل نفی الضرر لا یقتضی البطلان ولا عدم اللزوم بل ما یوجب الضرر هو حرمت تصرفه فی حاله فی ماله و هو المنفی. لا ضرر چیزی را نفی میکنه که موجب ضرره. اونی که موجب ضرر بود نه صحت عقد و نه لزوم عقد، بلکه حرمت تصرف. یعنی مشتری چرا داره ضرر میکنه؟ چون یحرم علیه تصرف فی المال. لا ضررم این حرمت رو برمیداره، نه اینکه لا ضرر بیاد بگه عقد باطله. صحت عقد ضرری نبود، لزوم عقدم ضرری نیست. اونی که ضرریه ممنوع بودن مشتری عن تصرف، خب این ممنوع بودن رو لا ضرر برمیداره.
یه تعبیر دیگه از سندروم عقده دیگه،
نه
عدم توان مشکلی که در مال و خشی تصرف کنه عقده،
نه عقل لازم بودن و عدم لزوم، یعنی که عقل قابل فسخه یا قابل فسخه، نه اینکه یعنی حق تصرف داره بیانه. شاهدش اینه، مثلا برسنی در عقدهایی که جایزن، تو عقدهای جایزن اینجوری نیست که بگه تصرف جایزت یا جایزه، اونم تصرف جایزن، جواز و عدم جواز میخوره به فسخ و عدم فسخ. این پنج تو اشکال مال امام اگر که جاهل باشه حرمت هست، اما این خبر نداره. چرا نه حرمت هست؟ حرمت واقعی هست، حرمت ظاهری نداره. خیلی پس واقعا این چه مال مردمه و نباید تصرف میکرد. بعدم که کشف خلاف میشه نسبت به احکام تکلیفش باید استغفار کنه، نسبت به احکام وزش هم باید جبران کنه. این پنج تا اشکال امام. آیت الله خویی هم یه عبارتی داره، اینو بخونم. عبارت آیت الله خویی اینه، رضوان الله فرموده که الاسیل یعنی همین مشتری، یجوز له الفسخ، مشتری میتونه فسخ بکنه اگر فسخ کرد که دیگه ضرری نکرده. بل یجوز له التصرف بدون الفسخ، بلکه حتی فسخم نکنه میتونه تصرف بکنه، وقتی تصرف بکنه ضرر نکرده، وقتی ضرر نکرد لا ضرر جاری نیست. مستندن الی اصالت عدم الاجازته، چرا مشتری میتونه تصرف بکنه؟ به خاطر اینکه اصل آن است که اجازه ای ملحق نشود. فلم یشمله من حین العقد اوفو بالعقود حتی یمنع من التصرفات، پس اوفو بالعقود ایشون رو هم نمیگیره. اینم فرمایش آیت الله خویی. من فکر می‌کنم هیچ کدام از این پنج تا اشکالی که امام فرمود وارد نیست و همین اشکالات آیت الله خویی هم وارد نیست. اولا ببینید این که آیت الله خویی فرمود که مشتری حق فسخ دارد و لذا ضرر نکرده، این حرف گرف نادرستیه. یه عقدی که هنوز منعقد نشده فسخ معنا نداره، رد ممکنه نه فسخ. مثلا فرض کنید اگر یه عقدی بود ایجاب بود قبول نیامده بود، ایجاب بدون قبول، اینجا میگن عقد رو فسخ میکنن یا اصلا عقد منعقد نشده. فسخ مال بعد این انعقاد العقده، در حالی که بحث ما اینه که یه عقدی خونده شده و اجازه نیامده، وقتی اجازه نیامده عقد هنوز منعقد نشده. پس اولا که اینجا جایی این که آقای خویی فرمود که مشتری میتونه فسخ بکنه پس ضرر نکرده، این که درست نیست. این که دنباله یه عبارت آیت الله خویی فرمود که بلکه بدون فسخ هر چی شما بفرمایید، به هر حال این اجازه آخه شرط هست یا نیست؟ عیبی نداره. اگر یک عقدی ایجاب و قبولش آمد اما شرطش هنوز نیامده، قیدش نیامده، به هر حال اون اجازه یه دخالتی توی عقد داره یا نداره؟ پس عقد هنوز کامل نیست. وقتی که عقد کامل نیست عقد منعقد نشده، عقد مقتضیه اون شرطش هم باید موجود بشه.
عقد منعقد شد اگر
نه خیر، نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه اون فاصله ها اینا رو ما قبلا گفتیم عیبی نداره. این که گفتیم مثلا فرض کنید اگر که یک کسی گفت که انکحت و موکلتی نمیدونم به این شخص، اونم بعد گفت که بله بسم الله الرحمن الرحیم با اجازه بزرگترا، بله یعنی نمیدونم با اجازه بزرگترا قبل تو اشکال بره که طوری نیست، اشکال نداره. بید نه 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 این منش این نیست، نه نه این منش این نیست که من بخوام بگویم که الفاظ معاملات بس صحیح بس شدن، نه من عقد را میگویم بر اعم صحیح یا باطل. اما به هر حال عقد چه صحیح چه باطل، کسی بره بدون اطلاع من رو مال من یه عقد بخونه، من خودم هیچ کاره باشم، این که خب با هیچ منطقی پذیرفته نیست. کسی رو مال کسی دیگه عقد میخونه، به هر حال صاحب مال باید یه اجازه بده یا نمیدونم یه بهونه بکنه، هیچ همینجوری که باطل. نه حالا این عرض میکنم در قدیم که خب حالا اصلا سیغم نمیخوندن، در قدیم این که الان مرسومه که کف میزنن، مثلا یه قراردادی که امضا میکنن کف میزنن، این کف زدن خود این عقده. زمان پیغمبر اکرم همینجوری بوده دیگه، یعنی وقتی کسی میخواد چیزی رو بخره یا بفروشه یه کفی میزدن، این کف زدن یعنی این که انعقد العقد، این که پیغمبر اکرم فرمود بارک الله فی صفقت یمینه، یعنی اون کفی که زدی خیلی کف خوبی بود. خواهم میده؟ نه کف میزدن. این که دنبالش آیت الله خویی فرمود که بلکه بدون فسخم میتواند تصرف بکند، اینم درست نیست. ببین بدون فسخ نمیشه تصرف کرد، بله میشود بگوییم خود تصرف نوعی فسخه، اینه میشه پذیرفت. اما این که فسخ نکنه و تصرف بکنه، یعنی تصرف در مال مردم و حرامه، دو همون یحتمل این که اجازه بشه تعلق بگیره دیگه. خواهم اینو پس حل بکنید. خالمه دوال میرسن الان حرفای امام هم میرسن. نکته دیگر این که امام خمینی میفرمود ضرر مشتری از ناحیه حرمت تصرف، آیت الله خویی میفرمود که ضرر مشتری از ناحیه لزوم عقده. خود این اختلاف شاهد اینه که پس اینجور استدلالی درست نیست. لا ضرر چیزی رو بر می دارد که ضرر می آورد، چیزی که ضرر میاره لا ضرر اونو بر می داره. چی ضرر آورده؟ لزوم عقد یا حرمت تصرف یا حکم شارع. امام خمینی فرمود که ما میتونیم اصل جاری بکنیم و بگوییم اصل عدم لحوق اجازه است به این عقد و چون اجازه بهش ملحق نمیشه پس این عقد باطله و تصرف جایزه. یعنی اصلی تری اشکال امام توی پنجتا اشکال اینه. این جوابش اینه که اصل عدم لحوق اجازه اثبات نمی کند جواز تصرف را. یعنی با اصل عدم اجازه نتیجه اینه که مشتری میتونه تصرف کنه، بلکه اصل عدم لحوق اجازه باید اثبات بکنه بطلان عقد را و نتیجه بطلان جواز تصرف بشه. پس یکی واسطه میخوره، وقتی که واسطه خود میشه اصل مثبت. خب بله، ولی حرمت تصرف که اثر عدم اجازه نیست. جواز یا حرمت تصرف اثر صحت و بطلان عقد، صحت و بطلان عقد باید با اون اصل اثبات کنید. حرمت تصرف دلیل نمیخواد، چون عقد اگر که انجام شده باشه، چه کاشف باشه چه ناقل باشه، اجازه شما تو عقد فضولی، این مال مال مردمه. تصرف در مال مردم اصل این که حرمتش فرضی که عقد روش خونده شده، فقط همین شرایطش نیامده، ولی عقد خونده شده و تأثیرش من دین العقد تو خود امام خمینی قائل به کشف. وقتی
ما اینه که عقد انجام نگرفته،
عقد انجام گرفته شرایطش هنوز نیامده،
کلاشه
اینه، اما کلاشه لاشه نیست. دا این کلاشه بودن به خاطر اینه که وقتی که بعد اجازه اومد، عقد از این عقد اثر میکنه.
بعد از لحوق اجازه کاشف عدینه، اما قبل از لحوق اجازه نه کشف نه نقله.
بله، قبل از لحوق چرا؟ قبل از لحوق اجازه اصلا نمیتونیم بعد اجازه میاد یا نمیاد. میتونیم بگیم مشتری خودش اقدمه الا این که این مال از ملک من خارج بشه، خودش اقدام کرده یا نه. پس خودش به خودش ضرر زده. این ضرر از ناحیه حکم شارع هم نیست، از ناحیه اقدام مشتری است. باید بیا از خودمونه که بر خودمونه.
اقدام مشتری هم هنوز شرطش نیامده.
چرا؟ نه، مشتری همین که اقدام کرد که از این بخره. حالا باشه، ولی هنوز نیامده. خودش میخواست اقدام نکند برای اینکه از فضولی چیز بخره. از فضولی چیز خریدن این ضرر رو داره. بله، حالا دونه دونه بخوام اینا رو بحث کنم طول میکشه. به صورت کلی اینا عرض میکنم، تمسک به لا ضرر به این راحتی یا جایز نیست. یعنی نمیشه هر جا ضرر بود بگیم لا ضرر و لا ضرر. شرط تمسک به لا ضرر آن است که ادعی از فقها بلا ضرر تمسک کرده باشند و تو این مسئله ما دلیل نداریم که کسی بلا ضرر تمسک کرده باشه. به شرط تمسک بلا ضرر اینه که یه عده بلا ضرر تمسک کرده باشه. اگه این شرط رو نیاورید اصلا دین عوض میشه، اصلا دین عوض میشه. برای این که ما همین فقه بماند، میگیم که برای که فقه جدیدی درست نشه، اصول و فروع دین جدیدی درست نشه، میگیم که وقتی به لازم میشه تمسک کرد که کسی تمسک کرده باشه و اینجا کسی این کارو نکرده. این اولا. بله؟ نه، اون حتما با یه خوب نزدیک به زمان معصوم باشد و قرن و شاهد داشته. ثانیه، خود امام خمینی لا ضرر رو یک حکم سیاسی میدونه. حکم سیاسی اینه. پیغمبر اکرم به خاطر اینکه حکومتش محفوظ بماند طبق حکم حکومتی میگوید لا ضرر و لا ضرار، یعنی حکم سیاسیه، حکم حکومتیه، مثل حکم یک قاضی میمونه. حکمی که قاضی میده فقط قاضی میتونه حکم رو بده، مرجع تقلید که میتونه اون حکم رو صادر بکنه. قبلا اینو گفته بودیم دیگه که تو اون موردی که امام صادق فرمود اگر من بگویم خوارج رو بکش شما میکشی؟ گفت بله میکشم. امام فرمود سبحان الله، یعنی تعجب کرد، این حقو نداری، چون امام سلام الله علیه در مقام قضاوت نیست، این حکم حکم قاضیه، لا ضرر و لا ضرار. در ما نحن فی بس قضاوت نیست، بس حکم شرعیه، ولذا اصلا لا ضرر جاری نیست.
در احکام حکومتی مثلا جاری و احکام فردی یک شرع که اگر مثلا از گل سنگیدار بگیره به این تبخور
نه، اینجا جای لا ضرر نیست، اینجا جای لا ضرر نیست. دلیل دیگری بس استراق از ضرورات تو بیه المحذورات اون قاعده میشه. پس نمیشه با لا ضرر ثابت بکنیم که این معامله جایزه یا باطله یا تصرف میشود کرد یا نمیشه.
حدیث خیلی ما نمیشه، حدیث خارجی رو